الحديث هجدهم.
الحديث الثامن عشر عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: مكتوب في التوراة التي لم تغير أن موسى عليه السلام سأل ربه فقال: يا رب، أقريب أنت مني فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ فأوحى الله عز وجل إليه: يا موسى، أنا جليس من ذكرني. فقال موسى: فمن في سترك يوم لا ستر إلا سترك؟ فقال: الذين يذكرونني فأذكرهم، ويتحابون في فأحبهم، فأولئك الذين إذا أردت أن أصيب أهل الأرض بسوء ذكرتهم فدفعت عنهم بهم.
ترجمه: ابو حمزه سمادی حدیث کند از حضرت باقر علیه السلام که فرمود: نوشته شده است در توراتی که تغییر نمیده، همانا موسی سؤال کرد پروردگار خود را، پس گفت: ای پروردگار من، آجا نزدیکی تو به من تا مراجعت کنم تو را، یا دوری تا صدا زنم تو را؟ پس وحی کرد خدای عز و جل به سوی او: ای موسی، من همنشین کسی هستم که یاد کند مرا. پس سؤال کرد موسی: کیست در پناه تو روزی که پناهی نیست مگر پناه تو؟ فرمود: آنها که یاد می کنند مرا، پس من یاد می کنم آنها را، و با هم دوستی می کنند در راه من، پس دوست دارم آنها را. اینها آنانند که وقتی بخواهم به اهل زمین بدی رسانم، یاد آنها کنم، پس رفع کنم آن را از آنان به واسطه ی آنها.
شرح: از این حدیث شریف معلوم می شود که تورات رایج بین یهود محرف است و تغییراتی یافته، و علم تورات صحیح پیش اهل بیت علیهم السلام بوده، و از مطالب تورات و انجیل رایج نیز معلوم می شود که کلام یک نفر بشر متعارف هم نیست، بلکه با اوهام بعض اهل شهوت و هوای نفس منسجم گردیده. محدث محقق مرحوم مجلسی رحمه الله فرماید: گویا غرض حضرت موسی از این سؤال این بوده که آداب دعا را سؤال کند، با علمش به این که حق تعالی اقرب است به ما از حبل ورید به احاطه علمی و قدرت و علیت. یعنی آیا دوست داری مناجات کنم تو را چنان که نزدیک مناجات می کند، یا صدا زنم تو را چنان که بعید صدا می زند؟ و به عبارت دیگر، وقتی به سوی تو نظر می کنم تو از هر نزدیکی نزدیک تری، و وقتی به سوی خودم نظر می کنم خود را در غایت دوری می بینم. پس نمی دانم در دعا حال تو را ملاحظه کنم یا حال خود را. و احتمال می رود این سؤال از غیر یا از قبل غیر باشد، مثل سؤال رؤیت.
در احاطه قیومی حق تعالی محتمل است که جناب موسی حال عجز خود را از کیفیت دعا بیان می کند. عرض می کند: بار پروردگارا، تو منزهی از اتصاف به قرب و بود تا چون غریبان یا بعیدان تو را بخونم. پس من متحیرم در امر و هیچ گونه دعا را در خور پیشگاه جلال تو نمی دانم. تو خود به من اجازه ورود به دعا و کیفیت آن را مرحمت فرما و تعلیم فرما مرا آنچه مناسب مقام مقدس توست. پس جواب از مصدر جلال عزت صادر شد که من حضور قیومی دارم در جمیع نشاط، همه عوالم محضر من است، من جلیس آنانم که یادم کنند و همنشین کسانی هستم که متذکرم شوند. البته آن ذات مقدس متصف به قرب و بود نشود و احاطه قیومی و شمول وجودی دارد به جمیع دایره وجود و سلسله تحقق. و اما آنچه در آیات شریفه کتاب کریم الهی وارد است از توصیف حق تعالی به قرب مثل قوله تعالی
و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، و قوله عز من قائل نحن اقرب الیه من حبل الورید.
و غیر اینها معنی بر یک نحو مجاز و استعاره است و الا ساحت مقدسش منزه از قرب و بعد حسی و معنوی است، چه که اینها مستلزم یک نحو تهدید و تشبیه است که حتی حالا منزه از آن است، بلکه حضور قاطبی موجودات در بارگاه قدس او حضور تعلقی است و احاطه آن ذات مقدس به ذرات کائنات و سراسر موجودات احاطه قیومی است و آن از غیر سنخ حضور حسی و معنوی و احاطه ظاهری و باطنی است.
و از این حدیث شریف و بعضی احادیث دیگر استفاده شود رجحان اصرار به ذکر و استحباب ذکر قلبی و سری، چنانچه در آیه شریف نیز فرماید
وذکر ربك في نفسك تضرعا وخيفة.
و در حدیث شریف وارد است که سبب این ذکر را احدی نمی داند غیر از خدای تعالی برای عظمتان، و در بعضی حالات و مقامات و تریان بعضی عناوین گاه شود که رجحان در اعلان ذکر باشد، مثل ذکر پیش اهل غفلت برای تذکر آنها، چنانچه در حدیث شریف کافی است که ذاکر خدای عزوجل در بین غافلین مثل قتال کننده است در بین محاربین. و از عدت الداعی جناب ابن فهد منقول است
قال النبی صلی الله علیه و آله من ذکر الله فی السوق مخلصا عند غفلت الناس و شغلهم بما فیه كتب الله له الف حسنة وغفر الله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر.
حدیث کند که فرمود پیغمبر صلی الله علیه و آله کسی که ذکر خدا کند در بازار از روی اخلاص نزد غفلت مردم و اشتغال آنها به آنچه دروست، بنویسد خداوند برای او 1000 حسنه و بیامرزد او را در روز قیامت، آمرزشی که خطور نکرده است در قلب بشری. و همینطور مستحب است در اذان اعلامی و خطبه و غیران اجهار به ذکر.
شریف استفاده شود که ذکر خدا و دوستی نمودن با یکدیگر در راه او دارای چند خصلت است. یکی از آنها و آن اعظم از دیگران است آن است که ذکر کردن بنده خداوند را موجب شود ذکر کردن خداوند او را، چنانچه احادیث دیگری نیز به این مضمون وارد است و این ذکر مقابل آن نسیانی است که حتی آلا در باری ناسی از آیات می فرماید
حیث قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها و كذلك اليوم تنسى،
چنانکه نسیان آیات و کوری باطنی از رؤیت مظاهر جمال و جلال حق سبب عمای در عالم دیگر شود، تذکر آیات و اسما و صفات و یادآوری حق و جمال و جلال او قوت دهد بصیرت را و رفع حجوب نماید به قدر قوت تذکر و نورانیت آن، چنانچه تذکر آیات حق و ملکه شدن آن بصیرت باطنی را به قدر قوت دهد که جلوی جمال حق را در آیات مشاهده نماید و تذکر اسما و صفات موجب شود که حق را در تجلیات اسمائیه و صفاتیه شهود کند و تذکر ذات بی حجاب آیات و اسما و صفات رفع جمعی حجب کند و یار بی پرده تجلی نماید. و این یکی از توجیهات و تعبیرات فتوحات ثلاثه است که قرة العین عرفا و اولیاست، فتح قریب و فتح مبین و فتح مطلق که فتح الفتوح است.
همینطور که تذکرات ثلاثه رفع حجاب سگانی را نماید، محبت با یکدیگر در راه خدا سبب حب خدا شود و این حب نیز نتیجه‌اش رفع حجاب می باشد، چنانچه عرفای شامخین فرمایند. معلوم است این محبوبیت نیز دارای مراتب است، چنانچه حب فی الله از حیث شوب و خلوص نیز دارای مراتب کثیر است و خلوص تام آن است که شوب به کثرات اسمایی و صفاتی هم نداشته باشد و این موجب حب تام است. و محبوب مطلق محجوب از وصال نخواهد شد در شریعت عشق و بین او و محبوبش حجابی نخواهد ماند. و بدین بیان میتوان ربط داد بین دو سؤال جناب موسی علیه السلام، زیرا که پس از آنکه آن حضرت شنید که حق تعالی فرمود من جلیس ذاکرم هستم، وعده وصال و وصول به جمال که در دل داشت از محبوب شنید، خواست ارباب وصال را استقصا کند تا به همه شؤون قیام به وظیفه نماید. عرض کرد
فمن فی سترک یوم لا ستر الا سترک،
کیانند در پناه تو که از تعلقات رسته و در قید حجاب نیستند و به وصال جمال جمیل تو رسند. فرماید دو طایفه، آنهایی که متذکر منند ابتداءن، یا آنکه در راه من با یکدیگر محبت ورزند که آن نیز تذکر من است در مظهر جمال تام من یعنی انسان. اینها در پناه من و جلیس منند و من جلیس آنانم. پس معلوم شد که از برای این دو طایفه یک خصلت بزرگ است و نتیجه آن یک خصلت بزرگ دیگر، زیرا که حق تعالی یاد آنها کند و آنها محبوب حق شوند و نتیجه آن است که در ستر و پناه حق واقع شوند در روزی که ستری نیست و جلیس آنها حق باشد در خلوتگاه مطلق. و دیگر از خصلت‌ها آن است که خداوند عزت به واسطه کرامت آنها رفع عذاب از بندگان خود فرماید، یعنی تا آنها بین بندگان هستند به واسطه آنها عذاب و بلیات فرو نفرستند.
در فرق بین منزل تفکر و تذکر است. بدان که تذکر از نتایج تفکر است و لحاظا منزل تفکر را مقدم دانستند از منزل تذکر. جناب خواجه عبدالله فرماید
التذکر فوق التفکر، فإن التفکر طلب و التذکر وجود.
تذکر فوق تفکر است، زیرا که این طلب محبوب است و آن حصول مطلوب. تا انسان در راه طلب و دنبال جستجوست، از مطلوب محجوب است، چنانچه به وصول به محبوب از طلب تحصیل فارغ آید. و قوت و کمال تذکر بسته به قوت و کمال تفکر است و آن تفکر که نتیجهش تذکر تام معبود است در میزان سایر اعمال نیاید و با آنها در فضیلت طرف مقایسه نشود، چنانچه در روایات شریفه از عبادت 1 سال و 60 سال و 70 سال تفکر 1 ساعت را بهتر شمردند. معلوم است غایت و ثمره مهمی عبادات حصول معارف و تذکر از معبود حق است و این خاصیت از تفکر صحیح بهتر حاصل می شود. شاید تفکر 1 ساعت ابوابی از معارف به روی سالک بگشاید که عبادت 70 سال نگشاید، یا انسان را چنان متذکر محبوب نماید که از مشقتها و زحمتهای چندین ساله این مطلوب حاصل نشود.
و بدان ای عزیز که تذکر از محبوب و بیاد معبود به سر بردن نتیجه های بسیاری برای عموم طبقات دارد، اما برای کمل و اولیا و عرفا که خود آن قایت آمال آنهاست و در سایه آن به وصال جمال محبوب خود رسند. هنیئا لهم. و اما برای عامه و متوسطین بهترین مصلحات اخلاقی و اعمالی و ظاهری و باطنی است. انسان اگر در جمیع احوال و پیشامدها به یاد حق تعالی باشد و خود را در پیشگاه آن ذات مقدس حاضر ببیند، البته از اموری که خلاف رضای اوست خودداری کند و نفس را از سرکشی جلوگیری کند. این همه مصیبات و گرفتاری به دست نفس اماره و شیطان رجیم از غفلت از یاد حق و عذاب و عقاب اوست. غفلت از حق کدورت قلب را زیاد کند و نفس و شیطان را بر انسان چیره کند و مفاسد را روزافزون کند و تذکر و یادآوری از حق دل را صفا دهد و قلب را صیقلی نماید و جلوه‌گاه محبوب کند و روح را تسویه نماید و خالص کند و از قید اسارت نفس انسان را براند و حب دنیا را که منشأ خطیات و سرچشمه سیئات است از دل بیرون کند و هم را هم واحد کند و دل را برای ورود صاحب منزل پاک و پاکیزه نماید. پس ای عزیز، در راه ذکر و یاد محبوب تحمل مشاق هرچه بکنی کم کردی. دل را عادت بده به یاد محبوب، بلکه به خواست خدا صورت قلب صورت ذکر حق شود و کلمه طیبه لا اله الا الله صورت اخیره و کمال اقصای نفس گردد، که از این زادی بهتر برای سلوک الله و مصلح نیکوتر برای معایب نفس و راهبری خوبتر در معارف الهیه یافت نشود. پس اگر طالب کمالات سوریه و معنویه هستی و سالک طریق آخرت و مسافر و مهاجر الله هستی، قلب را عادت بده به تذکر محبوب و دل را عجین کن با یاد حق تبارک و تعالی.
در بیان آنکه ذکر تام آن است که حکمش به تمام مملکت سرایت کند. گرچه ذکر حق و تذکر از آن ذات مقدس از صفات قلب است و اگر قلب متذکر شد تمام فوایدی که برای ذکر است بر آن مترتب می شود، ولی بهتر آن است که ذکر قلبی متعقب به ذکر لسانی نیز گردد. اکمل و افضل تمام مراتب ذکر آن است که در نشاعات مراتب انسانی ساری باشد و حکمش به ظاهر و باطن و سر و علن جاری شود. پس در سر وجود حق جل و علا مشهود باشد و صورت باطنی قلب و روح صورت تذکر محبوب باشد و اعمال قلبیه و قالبیه تذکری باشد و عوالم سبعی ظاهریه و ممالک باطنیه مفتوح به ذکر حق و مسخر به تذکر جمید مطلق باشند. بلکه اگر حقیقت ذکر صورت باطنی قلب شد و فتح مملکت قلب به دست آن گردید، حکمش در سایر ممالک و اقالیم سرایت می کند. حرکات و سکنات چشم و زبان و دست و پا و اعمال سایر قوا و اعضا با ذکر حق انجام گیرند و برخلاف وظایف انجام امری ندهند. پس حرکات و سکنات آنها مفتوح و مختوم به ذکر حق شود و بسم الله مجراها و مرساها در تمام ممالک نفوذ کند و در نتیجه متحقق به حقیقت اسما و صفات شود، بلکه صورت اسم الله اعظم و مظهر آن گردد. و این غایت القصوی کمال انسانی و منتهی الامال اهل الله است و به هر مرتبه که از این مقام نقصان حاصل شود و نفوذ ذکر کم شود، کمال انسانی به همون اندازه ناقص گردد و نقصان ظاهر و باطن هر یک به دیگری سرایت کند، زیرا که نشاعات وجود انسانی با هم مرتبط و از هم متأثرند. و از اینجا معلوم می شود که ذکر نطقی و زبانی که از تمام مراتب ذکر نازل‌تر است نیز مفید فایده است، زیرا که اولاً زبان در این ذکر به وظیفه خود قیام کرده گرچه قالب بیروحی باشد، و ثانیاً این که ممکن است این تذکر پس از مداومت و قیام به شرایط آن اسباب باز شدن زبان قلب نیز شود. شیخ عارف کامل ما جناب شاه آبادی روحی فدا می فرمودند شخص ذاکر باید در ذکر مثل کسی باشد که به طفل کوچک که زبان باز نکرده می خواهد تعمیم کلمه را کند، تکرار می کند تا اینکه او به زبان می آید و کلمه را ادا می کند. پس از آن که او ادای کلمه را کرد، معلم از طفل تبعیت می کند و خستگی آن تکرار برطرف می شود و گویی از طفل به او مددی می رسد. همینطور کسی که ذکر می گوید باید به قلب خود که زبان ذکر باز نکرده تعلیم ذکر کند، و نکته تکرار اذکار آن است که زبان قلب گشوده شود، و علامت گشوده شدن زبان قلب آن است که زبان از قلب تبعیت کند و زحمت و تعب تکرار مرتفع شود. اول زبان ذاکر بود و قلب به تعلیم و مدد آن ذاکر شد، و پس از گشوده شدن زبان قلب زبان از آن تبعیت کرده به مدد آن یا مدد غیبی متذکر می شود.
و بباید دانست که اعمال ظاهریه سوریه لایق مقام غیب و حشر در ملکوت نشوند، مگر آنکه از باطن روحانیت و لباب قلب به آن مددی رسد و او را حیات ملکوتی بخشد، و آن نفخه روحی که خلوص نیت و نیت خالص صورت اوست به منزله روح و باطن است که به تبع آن جسد نیز محشور در ملکوت شود و لایق قبول درگاه گردد. و لحاظا در روایات شریفه وارد است که قبولی اعمال به قدر اقبال قلب است. با همه بس ذکر لسانی نیز محبوب و مطلوب است و انسان را بالاخره به حقیقت می رساند. لحاظا در اخبار و آثار از ذکر لسانی مدح عظیم شده و کمتر بابی مثل باب ذکر کثیر الحدیث است، و در آیات شریفه کتاب کریم نیز بسیار از آن مدح شده، گرچه غالب آنها منزل بر ذکر قلبی یا ذکر با روح است، ولی تذکر حق در هر مرتبه محبوب است. و ما در این مقام ختم کلام می‌کنیم به ذکر چند حدیث شریف برای تیمن و تبرک.
فصل در ذکر بعض احادیث در فضیلت ذکر خدا.
کافی بسند صحیح عن الفضيل ابن يسار قال قال ابو عبد الله عليه السلام ما من مجلس يجتمع فيه أبرار وفجار فيقومون على غير ذكر الله عز وجل إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة.
هیچ مجلسی نیست که مجتمع شوند در آن نیکان و بدانی پس برخیزند بی ذکر خدا مگر آنکه حسرت شود برای آنها در روز قیامت. معلوم است انسان پس از آن که بر او منکشف شد در قیامت نتایج بزرگ ذکر خدا و خود را از آن محروم دید و فهمید که چه نعمتها و بهجتها از دستش رفته و دیگر قابل جبران نیست، حسرت و ندامت بر او رو آور گردد. پس انسان باید تا فرصت دارد غنیمت شمارد و مجالس و محافل خود را از ذکر خدا خالی نگذارد.
کافی بسند موثق عن ابی جعفر علیه السلام من أراد أن يكتال بالمكال الأوفى فليقل إذا أراد أن يقوم من مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
هر کس بخواهد کشیده شود به کیل تمام، یعنی ثواب او از خدای تعالی کامل باشد و نقصی نداشته باشد، وقتی که خواست از مجلس برخیزد بخواند این آیات شریفه را. و از جناب صادق علیه السلام منقول است که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند هر کس بخواهد کیدش تمام باشد از ثواب در روز قیامت، این آیات شریفه را در تعقیب هر نماز بخواند. و از حضرت صادق علیه السلام مرسلا منقول است که قرائت این آیات در وقت قیام از مجلس کفاره گناهان است.
كافي بإسناده عن ابن فضال رفعه الله قال الله عز وجل لعيسى عليه السلام يا عيسى اذكرني في نفسك اذكرك في نفسي واذكرني في ملائك اذكرك في ملأ خير من ملأ الآدميين يا عيسى ألم لي قلبك وأكثر ذكري في الخلوات واعلم أن سروري أن تبصبص إلي وكن في ذلك حيا ولا تك ميتا.
میگوید خدای عز و جل به عیسی فرمود ای عیسی یاد کن مرا پیش خود تا یاد کنم تو را در نزد خودم و یاد کن مرا در جمعیت تا یاد کنم تو را در جمعیتی بهتر از جمعیت آدمزادگان. ای عیسی نرم کن از برای من دل خود را و بسیار یاد من کن در خلوتها و بدان که خوشنودی من آن است که تبسبس کنی به سوی من. تبسبس حرکت دم سگ است از خوف یا طمع و این کنایه از شدت التماس و مسکنت است. و زنده باش در این ذکر نمرده، مقصود زندگی در ذکر توجه و حضور قلب است.
كافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل يقول من شغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي من سألني.
حضرت صادق عليه السلام فرماید خدای عز وجل می فرماید کسی که باز بماند به واسطه ذکر من از سؤال من، عطا می کنم او را افضل چیزی که عطا می کنم کسی را که سؤال کرده مرا.
عن احمد بن فهد فی عدت الداعی عن رسول الله صلی الله علیه و آله قال واعلموا ان خیر اعمالكم عند ملیككم و ازکاها و ارفعها فی درجاتكم و خیر ما طلعت علیه الشمس ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه أخبر عن نفسه فقال أنا جليس من ذكرني.
فرمود حضرت رسول صلی الله علیه و آله بدانید بهترین اعمال شما پیش خداوند و پاکیزه ترین آنها و رفیع ترین آنها در درجات شما و بهتر چیزی که طلوع کرده آفتاب بر او ذکر خداوند سبحان است، زیرا که خبر داده خدای تعالی از خودش. پس فرمود من هم نشین کسی هستم که یاد کند مرا. اخبار فضیلت ذکر و کیفیت آن و آداب و شرایط آن به قدری زیاد است که در حوصله احصای این اوراق در نیاید.
والحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا.